بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الکهف الحسین و غیاث المزتر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شب شب میلاد موفور السرور عالمه غیر معلمه و فهیمه غیر مفهمه عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها است. توصیف این خانواده یا هر کس که به اونها منتسبه کار سختی است. کسانی که آیات قرآن هم درباره اونها نازل شده هم در خانه اونها نازل شده. شخصیتی مثل زینب کبرا که رسول الله به نقل اهل سنت و اهل تشیع در 6 ماهه آخر عمر از زمانی که آیه تطهیر نازل شد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، شیعه و سنی عامه و خاصه نوشتند هر صبح پیغمبر خاتم برای نماز که میخواست تجهیز بکنه و آماده بشود پشت درب خانه اینها، میدانید 6 ماهه آخر عمر پیامبر، زینب کبرا دیگه تقریبا 1-2 سال است دیگه، سال اگر 6 بگیم متولد شدن که 4 سالند، اگر سال 8 بگیم 2 سالند، بین 2-4 سال سن دختر بچه ایست که پدر علی ابن ابی طالب، مادر صدیقه طاهره فاطمه زهراست. در کلام راحت به زبان میاد، در فهم ابدا قابل فهم نیست. اگر کسی ادراک بکنه، ادعا بکنه که من درک میکنم جایگاه زینب کبرا رو، با قسم حضرت عباس داره توهم میزنه. این شخصیت. اون وقت پیغمبر خاتم 6 ماهه آخر عمر هر روز حد اقل 1 نوبت، حد اکثر 5 نوبت، هرگاه که بلال میگه الله اکبر، پیغمبر وضو میگیره، میخواد بیاد تو محراب مسجد النبی، اما قبل از اینکه از اون در بره وارد مسجد بشه، عمدن از در بیرونی میاد وارد کوچه بنی هاشم میشه، میاد پشت درب خانه فاطمه زهرا می ایستد، اشاره می کند به اهل اون خانه ای که زینب کبرا هم جزو اون خانه است، از اعضای اون خانواده هست، ادب و احترام می کند، می فرماید السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. زینب کبرا تو این خانه است. این رو فکر کنیم. بنابراین به بیمعرفتی من و امثال من در این اجتماع نگاه نکنید که گفتم مسیحیان نعل خری رو که مشهور است عیسی مسیح یک روز سوار اون خر شده بالا سر واتیکان زدند و همه رو برای زیارت به اونجا میبرند، از او استشفاء میکنند. این بیمعرفتی این مملکتی است که اسم مملکت علوی رو یدک میکشه اما اثری نیست. اگر این گونه باشد امشب باید زمین و زمان جشن و سرور و معرفی شأن و جایگاه و مقام این بانو باشد. ما می آییم کار خیری انجام بدیم، گاهی تحت الشعاع قرار می دیم، اون کار خیر رو هم از بین می بریم. بزرگان ما آمدن روز تولد حضرت زینب رو به نام روز پرستار نامگذاری کردند که بزرگ داشتی شود برای زینب کبرا. اما الان از هر کی بپرسی فردا چه روزیست میگه روز پرستاره، نمیگوید روز میلاد دختر علیست، روز تولد عزیز دل زهرای اطهر است. امشب شب میلاد کسیست که پیغمبر خاتم تا روزی که زنده بود صبح به صبح پشت در خانه او و پدر و مادر او می ایستاد و با احترام و خضوع سلام میداد بر اهل اون خانه. سلام پیغمبر شما نمیدونید یعنی چی؟ جایگاه سلام پیغمبر پیغمبر اکرم به کسی سلام بدهد، تمام معانی سلام رو در دل خودش دارد. بگذاریم، میخوام مقدمه طولانی نشه به اصل بحث برسم. همچون شبی در شهر و دیار ما سوت و کوره، در آسمان ها نزد آسمانیان مثل همچون شبی شب تبریک و تهنیت است به علی مرتضی، به فاطمه زهرا، به امام مجتبا و به سید الشهدا، این یار دلداده زینب کبرا. ما به زمین نگاه نمی کنیم، به آسمانیان نگاه بکنیم. عرضه بداریم بار الها، می دانیم این بانو برای تو در نزد تو جایگاه ویژه‌ای دارد که اگر نداشت نامگذاری این طفل رو هم تو به عهده نمی گرفتی. حال که چنین است، من بی معرفتم، من گناهکار و آلوده ام، اما بانوی امشب نزد تو آبرو دارد. به آبروی اون بانو میخوایم امشب قسمت دهیم و سوگندت دهیم به حق زینب کبرا. نگاه تفضلی بر ما بکنی، هم گناهان گذشته ما، هم اوضاع خراب و وضعیت نابسامان مردم و گرفتاری هایی که دارند، اما برای اینکه همه اونها، همه این گرفتاری ها رو اگر بخوایم در یک جمله بیان کنیم، میگیم مشکل جامعه ما مشکل غیبت امام زمان است. اگر فرج او امضا شود، نه مشکل جامعه شیعه، نه مشکل جامعه اسلامی، که مشکل جهانیان حل میشود. امشب دعا کنیم در شب میلاد زینب کبرا، از خدا بخواهیم فرج ایشون رو تسریع بکند به حقیقت ناشناخته مقام زینب اطهر. پس با توجه طلب کنیم، تبریک بگوییم به آقایی که وارث زینب است و دلسوخته زینب کبراست، او هم دست به دعا بردارد و فرجش رو طلب کند. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعل اللهم من انصاره واعوانه وشيعته ومحبيه برحمتك يا ارحم الراحمين. عرضه داشتیم که شناخت افرادی که به خاندان وحی متصلند، شناخت اونها کار هر کسی نیست. معرف باید اعلا و برتر از کسی باشد که میخواد او رو معرفی بکند، و الا هر کسی از ظن خود شد یار من. مثالی که فلاسفه میزنند، میگن تو بحث شناخت یه اتاق تاریکی رو در نظر میگیرن که یک فیلی درون یک اتاق گذاشتن، یا آدم هایی که تو عمرشون فیل ندیدن، نه عکسشو، نه وزنشو، نه اندازشو، در رو باز کنن تو اتاق تاریک، برن بگن که تو این اتاق یه موجودیست به نام فیل. شما برید تو، برق نیست، دست به سر و گوش این حیوان بزنید، بعد بیایید بیرون توصیف کنید برا بقیه‌ای که نشستن که فیل چه شکلی، فیل چیست. مثالیست که میزنن رایجه، در رو باز میکنه، طرف رو میفرستن تو، یکی میره دستش میخوره به گوش، لاله گوش پهن و بزرگ فیل، اون که نمیدونه این گوشه، میاد بیرون میگه که فیل حیوانیست که یه لایه پوست زخیم و عرضم به خدمت شما که یه تیکه گوشتی داره، خیلی پت و پهنه. فیل چون این جانوریست. نفر بعدی رو وارد میکنن، این هم تاریک مطلق، هیچ نمیبینه، میره تو، دستش میخوره به آج فیل، میاد بیرون میگه فیل جانوریست که یه سیخ بزرگی بلند دیده، اون که ندیده، نه رنگ آجو دیده، نه قد آجو میفهمه، یه سیخ بلندی روی بدنش داره. نفر بعدی میره دستش میخوره به خرطوم فیل، آقا فیل چه جانوریه؟ یه لوله بلنده، یه لوله 2-3 متریه. این به این میگن فیل. هر کسی از ظن خود شد یار من. چراغ روشن میکنن، در رو باز میکنن، هر کدوم از اینها که توصیف کرده این جانور رو میاد میبینه، هاج و واج میمونه، این شکلی، ما همچین حیوانی مثلا ندیده بودیم تا به حال. توصیف میکنه، کدام یک از توصیفاتی که اینها ابتدا تو اتاق تاریک رفته بودند عمل کرده بودند درسته؟ هیچ کدوم. هر کسی آنچه را که دستش خورده متوجه شده، اومده گفته فیل جانوری است با این خصوصیت. معرفی شخصیت های منتسبه به آل البیت هم چنینه. ما هر کدوممون از یه زاویه فقط یه نگاه میکنیم، یه چیزی میگیم. معرف باید اعلا از معرف باشد، باید کسی باشه که مقامش بالاتر اوست، بالا دست اون شخصیت، از بالا نگاه بکند، توصیف بکند. درسته یا نه؟ بنابراین چه کسی میتواند توصیف زینب کبرا را بکند؟ چه کسی میتواند؟ من به ذهنم رسید برای اینکه آب تریا را اگر نتوان کشید، پس به قدر تشنگی باید چشید. ما بریم در خانه یک کسی که میتواند معرفی کند، به قدر میسور، به قدر یک قطره از این آب دریا ما امشب بنوشیم. معرفت ما، شناخت ما نسبت به این بانوی عظیم خلقت قدری افزایش پیدا بکند انشاءالله. برای اینکه زینب کبرا رو شناخت، باید رفت سراغ شناخت علی ابن ابی طالب. چرا؟ لاجل آن که زینب کبرا نامش یعنی مشتق از دو کلمه است، زین اب، زینت مال چیه؟ زینت رو کجا استفاده میکنن؟ برای جلوه، برای جمال، برای زیبایی، برای فخر، افتخار، درسته؟ این خانم نامش از دو کلمه تشکیل شده، زین یعنی زینت، اب یعنی پدر. زینت پدر، برای اینکه بتوانی این دختر رو بشناسیم باید ابتدا برویم ببینیم پدر او کیست که این دختر رو نامگذارنده نام گذاشته زینت پدر. ها؟ حالا شناخت علی ابن ابی طالب کار کیست که علی را بشناسیم بعد بفهمیم علی به چه کسی فخر می کند و پیغمبر او را زینت علی ابن ابی طالب قرار داده. حدیثی است که مرحوم کلینی در کتاب کافی، محمد ابن حسن صفار در کتاب بصائر الدرجات که از خاص‌ترین و کمیاب‌ترین کتب حدیثی ماست، که در کتاب بصائر الدرجات ناب‌ترین احادیث در شناخت امیرالمؤمنین تو این کتابه، یعنی هر کس بخواد بره سراغ ناب‌ترین روایاتی که توصیف امیر مؤمنان رو بکنه باید بره سراغ بصائر الدرجات. صاحب بصائر الدرجات این روایت رو نقل کرده از امام باقر علیه السلام عن ابی جعفر قال، جعفر ابن محمد نه ابی جعفر، یعنی امام باقر، شکافنده علوم میخواد علی ابن ابی طالب رو معرفی بکنه. معرفی علی کار هر بی سر و پایی نیست. یک کسی که لسان الله میتواند علی را معرفی بکند. امام باقر فرمودند کانت فی علی علیه السلام سنت و الف نبی، در علی ابن ابی طالب علیه السلام خدا خصیصه الف نبی، هزار پیغمبر قرار داده. خصیصه هزار پیغمبر در شخصیتی است به نام علی ابن ابی طالب. خصیصه چیه؟ هر آدمی به یک صفتی مشهور. فلانی آقای دست و دلبازی است، فلانی آقای کریمیه بخشنده است، فلانی خیلی آدم فهمیده ایه، فلانی خیلی آدم مردمداریه، درسته؟ فلانی خیلی امانت داره، فلانی اصلا لبش دهانش به غیبت دیگران باز نمیشه. اون صفتی که خاص هر فردی است به اون میگن خصیصه. باقر العلوم میفرماید خصایص هزار نبی، الف نبی. وقتی باقر العلوم میفرماید الف نبی، هزار پیغمبر، یعنی همه پیامبران. الف یعنی بی نهایت، یعنی کل. خصائص یکایک انبیاء در علی ابن ابی طالب متجلی است. بعد او باید معنا بکنه. خود امام باقر میفرماید قال ان العلم که ارزش هر انسان در نزد خدا به اندازه علم و معرفت اوست، ان العلم الذي نزل مع آدم، خدا وقتی آدم رو خلق کرد همه علوم رو در سینه آدم قرار داد که آدم به مقداری که هر نبی نیاز دارد از آدم ارث ببرد. هر نبی هر مقدار که علم بهش رسیده از آدم ابوالبشر تا خاتم انبیا، این علم ودیعه نهاده شده در آدم. چطور امروزی ها میگن صفات ژنتیکی صفات ارثی منتقل میشه نسل به نسل؟ خداوند علم رو، علم اولین و آخرین رو در سینه آدم قرار داد. هر نبیی که از نسل آدمه، که همه انبیا از نسل آدمه، به مقداری که خدا تقدیر و اندازه گیری کرده از اون علم به اون پیغمبر میرسد. حالا خصیصه آدم چیه بنابراین؟ علم. آدم ابوالبشر خاصیتش، وجه تمایزش به انبیاء دیگه، حد علمشه. علی ابن ابی طالب خصیصه 1000 پیغمبر رو در خودش داره. یکی از این پیغمبران آدم ابوالبشره که علم همه نزد اوست، بنابراین علم همه آدم در نزد علی ابن ابی طالب است. این جایگاه علی است در خلقت. بعد امام علیه السلام فرمودن علمی که به آدم نازل شد دیگه به آسمان نرفت. و ما مات عالم فضح بعلمه و ان العلم لا يتوارث و ان الارض لا تبقي بغير عالم. اون علم آمد 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 در علی ابن ابی طالب یک جا همش، یعنی یه درصدی از این علم مال آدم بود، یه درصدی مال نوح بود، یه درصدی مال اوصیا و انبیاء بعد از اینها بود. همه اینها جمع شد در کجا؟ در علی ابن ابی طالب علیه السلام. این نکته اول. اما دیگه چی به ارث رسیده؟ 1000 پیغمبری که امام باقر می‌فرماید خصایص اونها تک تکشون در علی ابن ابی طالب متجلی شده. یکیش آدم بود، یکیش نوح. نوح به چه خصیصه ای شناخته میشه؟ به چه شخصیتی؟ به نوح چه داده شده؟ به نوح علیه السلام، حدیث رو از رو بخونم براتون، فضل ابن شازان نقل میکند، امام باقر جای دیگری به جناب جندب میفرماید از قول رسول الله من اراد ان ينظر الى آدم في علمه. هر کس میخواهد به آدم ابوالبشر و اون علمی که خداوند در آدم به ودیعت نهاده شده نگاه کنه. به کی نگاه کنه؟ فلینظر الى علی ابن ابی طالب. بعد پیغمبر فرمود من اراد ان ينظر الى نوح فی فهمه. حضرت نوح در میان انبیا به چه صفتی، به چه خصیصه ای خدا او رو مخصوص کرده؟ به فهم. فهیمترین انبیا غیر خاتم انبیا بذارید کنار، فهیمترین انبیا غیر از خاتم الانبیا نوح نبی است. همه فهم رو خدا به این داده. حالا پیغمبر میگه هر کس میخواهد به نوح و همه فهمی که فهم رو کی میفهمه؟ کسی که نفهم ببینه، نفهم کنارش باشه میفهمه فهم چیه، نفهم کیه. هر کس میخواد به نوح و همه فهمی که خداوند در اختیار او در سینه او قرار داده به چه کسی نگاه بکند؟ به علی ابن ابی طالب نگاه. هر کس میخواهد به ابراهیم خلیل الرحمن و مقام خلت نگاه بکند و نزدیک بشه به مقام خلت. خلیل الله، خلیل الرحمن، یعنی خل عن غیر الله، کسی که بین خودش و خدا هیچ نبود، نه زن، نه بچه، نه پول، نه مقام، نه پست، نه حاج آقایی و حاج خانومی، اجازه نداده بود هیچ یک از اینها بین ابراهیم و خدا حائل ایجاد کنه. زن رو داد، بچه رو به قربانگاه برد، ثروت رو یک جا داد، جان عزیز رو یک جا تو گله آتش، تو منجنیق گذاشتن وسط آتش پرتابش کردند، همه اینها رو داد. همه اینها رو یک جا داده، به مقام خلت رسیده شده خلیل الله. حالا پیغمبر می فرماید هر کس می خواهد به ابراهیم نگاه کند امروز و به مقام خلتی که ابراهیم یافته است، فلینظر الی علی ابن ابی طالب. هر کس می خواهد به موسی بن عمران کلیم الله، کسی که و کلم موسی تکلیما، تنها نبی است که در قرآن هم معرفی شده که خداوند به واسطه با او تکلم کرد، گفت و شنود انجام شد. هر کس می خواهد به موسی نگاه بکند، فلینظر الی علی ابن ابی طالب، به صورت علی نگاه بکند، به سیرت علی ابن ابی طالب توجه کند، به موسی نگاه کرده. میدونید، بگم بحث علم دیگه، ما مفتخریم در مکتبی زندگی میکنیم، افسوس که کسی نبوده ما رو تربیت بکنه، اما در مکتب اهل بیت نگاه کردن به صورت عالم عبادت. بالاتر بگم، در مکتب اهل بیت نگاه کردن به درب خانه عالم عبادت. ارزش علم در اسلام، ارزش علم در این دین. بالاتر بگم، اگر کسی با توجه به صورت عالم نگاه بکند، با توجه، با خضوع به صورت عالم نگاه بکند، خدا علم او را زیاد میگرداند، افزون میگرداند. این خاصیت عالمه. اگر کسی به درب خانه عالم نگاه بکند با توجه و با خضوع به مقام علم، خدا علم اون فرد رو هم زیاد میگرداند. نگاه نکنین ماها بین خودمون متاسفانه آداب و رسوم قدیمی ها، خدا رحمتشون بکنه، تعلیم و تعلم آدابی داشت، آداب المتعلمین یا آدابی بود، الان دیگه متاسفانه همه حرمت ها زیر پا گذاشته میشه. حق عالم شوخی بردار نبوده و نیست. کسی که متعلم عالمی است، امام علیه السلام فرمود حق هم حیات به گردن اون فرد داره، هم حق امر و نهی داره، حدش تا کجاست بماند، قابل بیان نیست، بی خودی بارمون سنگین میشه نمیگم. حالا هر کس میخواد، این شأن یه عالمه ها، این عالم پیغمبر نیست، امام نیست، حجت الله نیست، هیچ کدوم اینها نیست. حالا اگر عالمی پیدا شد که پیغمبر هم بود، حجت خدا روی زمین هم بود، وقت نگاه کردن به صورت اون عالم، اون نبی چه جایگاهی و چه اثری دارد. دقیق فرمودید، ما اگر تربیت شده بودیم میفهمیدیم مقام امامت که هیچ، مقام عالم رو مثال زدیم، از نگاه به درب خانه عالم میتونستیم اخذ علم، کسب علم کنیم. علم که دانش نیست، علم اصطلاح نیست که، تربیت نشدیم. اگر تربیت شده بودیم می دانستیم می توانیم در حرم علی ابن موسی رضا که وارد می شویم، چشممان به گنبد طلا که می افتد، کسب علم کنیم و عالم بشویم. تربیت نشدیم، بلد نیستیم، عمل نمی کنیم، چیزی گیرمون نمی آید. می دانستیم اگر انشاءالله با ظهور امام زمان و نابودی این جرسومه های فساد داعش و طالبان و وهابیت، چشممون به صحن و سرا و گنبد زینب کبرا بیفتد، جاهل عالم می شود، اگر با معرفت باشه البته. این مقام علمه. حالا پیغمبر اکرم می فرماید هر کس می خواهد به نوح و فهمش نگاه بکند، به علی نگاه بکنه، به آدم و علمش نگاه بکند، به علی نگاه بکند. به موسی و مقام تکلم خدا با او نگاه بکند، به علی نگاه بکند. هر کس می خواهد به عیسی مسیح نگاه بکند و جایگاه روح القدسی که من روح الله دروست به علی نگاه بکند. هر کس می خواهد به ایوب و صبری که ایوب در راه خدا انجام داد به اون مقام رسید نگاه بکند، به علی ابن ابی طالب نگاه بکند. چینش این کلمات، انتخاب این اسامی از میان همه انبیا حساب و کتاب داره. گوتره پیغمبر حرف نمی زند، مثل من سخن نمی گوید. فلینظر الی هذا الرجل المقبل الذی، بعد پیغمبر می تواند علی را معرفی بکند، کسی دیگه نمی تواند. حالا علی ابن ابی طالب کیست یا رسول الله که اینقدر تبلیغشو کردی؟ چون دامادته؟ چون پسر عموته؟ خیر، پیغمبر اکرم فرمودند علی هو شمس و القمر. علی، پیغمبر میگه هو شمس، علی خورشید است. کدام خورشید؟ این خورشیدی که صبح به صبح طلوع میکنه زمین رو روشن میکنه؟ خیر، این خورشید نورش رو از اون خورشید میگیره. علی هو القمر الساری، اون قمری که جریان دارد، او حقیقت علی ابن ابی طالب است. علی والکوکب الدری، اون ستاره درخشانی که هر کس راه گم میکنه بعد اون ستاره رو اگه پیدا کنه راهش رو پیدا میکند، هو علی ابن ابی طالب. علی کیست؟ اشجع الناس قلبا، شجاعترین مردم از نظر قدرت و قوت روحی. و از خواهم کفن، سخیترین مردم تو بذل و بخشش، از گرفتاران دستگیری بکند. شیعه علی هستی، نگاه کن ببین مولامون چطور زندگی کرده، به چه صفتی، به چه خصیصه‌ای مشهور شده. بسم الله. پیغمبر می‌فرماید، حدیث رو گفتم، فضل ابن شازان نقل می‌کند، فعلا مبغزهی لعنت الله. پیغمبر داره میگه بر کسی که بغض علی دارد لعنت خدا بار شده. همه لعنت خدا، لعنت یعنی چی؟ لعنت ضد رحمته. چطور میگیم خدا رحمت کنه پدرت و مادرت و خدا بیامرز اموات تو، این گرفتاری ما رو حل کردی؟ ضد رحمت میشه لعنت، یعنی محروم باد از رحمت حق کسی که بغض علی رو در دل خودش داره یا نشر میدهد بغض علی و آل علی رو در میان دیگران. این صفات رو پیغمبر دونه 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 داره میگه. مردم منتظرن که بیاد ببینن که این علی ابن ابی طالبی که پیغمبر با این صفات داره معرفی میکنه مگه کیه؟ مگه چه شأن و جایگاهی دارد؟ که گفتم باقر العلوم در معرفی او میفرماید که علی ابن ابی طالب چه شخصیتی است. کانت فی علی سنت و الف نبی، سنت و خصیصه هزار پیغمبر، یعنی من الادم الی خاتم. همه این صفات و خصائصشون، عیسی روح الله در مرده میدمد حیات پیدا میکنه، بر پرنده گلین میدمد زنده میشه پرواز میکنه، موسی کلیم الله عصا به دریای نیل میزند شکافته میشه جاده خاکی درست میشه، موسی کلیم الله، موسی اراده میکند 12 نهر 12 چشمه 12 سفره به عدد نقباء بنی اسرائیل پهن میشود. موسی این علم رو، این حلم رو تو از کجا آوردی؟ بریم از علی سوال بکنیم. اون کسی که عصا به دست موسی داد من بودم، اون کسی که آدم ابوالبشر بر زبانش جاری شد نام ما را ببرد خدا توبه او را قبول کند من بودم، من اون اسامی رو روی زبان آدم گذاشتم. اون کسی که نوح رو وقتی کشتی داشت در طوفان بلا غرق می شد کشتی رو از بلا نگه داشت من بودم. اون کسی که عیسی روح الله وقتی می دمید من می دمیدم که اثر دم عیسی مرده‌ها را زنده می نمود. اون کسی که پیغمبر خاتم فرمود علی رو میخوای بشناسی؟ کنتم مع انبیاء سرن، من همراه تک تک انبیاء خدا از روزی که خدا آدم آفرید تک تک اینها رو همراهی کردم، تو گرفتاری دستشون رو گرفتم، راه نشونشون دادم، از گرفتاری نجاتشون دادم. کنتو مع الانبیا سرن، من همراه همه پیغمبران بودم اما سری، و مع محمد جهرا، در این عصر خدا به من مأموریت داد چون پیغمبر خاتم قرار بود متولد بشه، پیغمبر از خدا خواست یا الله علی مع همه انبیاء بوده سری ناشناس غیبی، اما من وقتی میخوام برم میان این مردم نامرد همچنانی که موسی دعا کرد خدایا من تک و تنها به جنگ فرعون برم، خدا گفت چی میخوای؟ گفت وجعل اخی هارون، هارون رو برادر و پشتیبان و یار و یاور من قرار بده. پیغمبر خاتم هم در عرش از خدا خواست دوره‌ای که من روی زمین میخوام برم علی ابن ابی طالب رو، برادر من رو، وصی من رو، جانشین من رو همراه من نزد مردم بفرست. خدا دعوت پیغمبر رو قبول کرد، من همراه پیغمبر آشکارا به میدان آمد. کنتم مع الانبیاء سرا و مع الرسول الله جهرا. حالا این شخصیت با این جایگاه، جایگاه علی ابن ابی طالب، تورات رو من روی دست موسی گذاشتم، انجیل رو من بر سینه عیسی نهادم، همه اینها رو ببین، بیا جلو، بیا جلو به پیغمبر خاتم برس. نفس نفیس رسول الله، مایه حیات رسول الله، جایگاهش انفسناست بین پیغمبر و اهل بیت پیغمبر. خود من، خودم، این جایگاه، این مقدمه رو داشته باش، مؤخرش رو بگم عرضم تمام. حالا پیغمبر اکرم از سفر آمده، سال ششم هجری به نقلی، رفته به مسجد، وقت نمازه، به نماز ایستاده، الله اکبر، مسلمین هم پیغمبر بعد مدتی که از سفر آمده پشت سر پیغمبر تکبیرت الاحرام، رکوع و سجود و قیام و قعود انجام شده، رسیده به تشهد، الحمد لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا صلى الله عليه واله وسلم عبده و رسوله اللهم صل على محمد و آل محمد. السلام عليك ايها النبي و رحمه الله و بركاته. السلام علينا و على عباد الله الصالحين. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همه طبق معمول نماز حد وجوبش همین مقدار دیگه تمام شد، مسلمین اومدن از جا بلند شدن، بشیر آمد یا رسول الله چشم شما روشن، جعفر ابن ابی طالب دست پر از حبشه مراجعت کرده، نماز تمام شده، هنوز مردم تکان نخوردن، پیغمبر بشیر از سمت راست اومده، تا این صدا رو شنیدن پیغمبر فرمودن الله اکبر. بشارت دهنده دوم از سمت چپ مسجد وارد شد. یا رسول الله بشارت دهید گروهی از سربازان مسلمین رو که برای دفاع از فلان مرز فرستاده بودید با پیروزی کامل برگشتن. پیغمبر خاتم فرمودن الله اکبر. بشیر سوم از درب جلوی مسجد وارد شد. یا رسول الله خداوند گلی به فاطمه هدیه داده، شما در سفر بودید، فاطمه چشم انتظار شماست، وارد شوید گل خوشبوی او را ببویید. خاتم انبیا فرمودند الله اکبر. سه تکبیر در پایان نماز اینجا جزو سنت شد. تکبیر سوم به گل قدم مولود امشبه. تا روزی که روی این زمین نماز گزارده شود، خدا به عظمت تکبیر یاد شود. آخر نماز الله اکبر الله اکبر الله اکبر گفته شود. سلام و درود خدا و رسول بر مادر و دختر امشب و امروز قرار می گیرد. این جایگاه رو داره. حالا پیغمبر اکرم بلند شدن، گل از گل شکفته. علی جان ما رو دعوت نمی کنی به منزل؟ آقا قدم سر چشم ما، بسم الله بفرمایید. وارد شده دختر تا چشمش به پدر افتاده، فاطمه زهرا وضع حمل کرده، گل از گلش شکفته، دختر رو بلند کرده به دستان پیغمبر خاتم عطا کرده است. پیغمبر خاتم رو به امیر مؤمنان علی جان نام این دختر رو چه گذاشتید؟ آقا جان ما چون حسن و حسین در نامگذاری اون دو آقازاده بر شما سبقت نگرفتیم، نام این بانو رو هم منتظر بودیم، شما قدم رنجه بفرمایید، شما بگذارید. پیغمبر اکرم حرف از خودش نمیزنه، قرآنه. اگه قرآن رو قبول دارید، ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوا. کلام رسول کلام خداست، نام او را چه بگذاریم؟ یا رسول الله شما بفرمایید. پیغمبر یه نگاهی به فاطمه زهرا انداختند، یه نگاهی به امیر مؤمنان یعصوب الدین علی ابن ابی طالب انداختند، نگاه به دختر بچه کردند، فرمودند هی زین و اب. علی ابن ابی طالب رو در حدیث ابتدا برات معرفی کردم که بدانی باقر العلوم فرمود خصیصه هزار نبی، یعنی هر چیزی که هر پیغمبری به اون فخر می کرده از علم و فهم و حلم و دانش و صبوری و از هر صفتی که بگید، موسی و عیسی به اون صفت فخر می کردند بر مردم، همه تفاخرشون رو خدا جمع کرده در وجود علی ابن ابی طالب قرار داده. این علی کیست؟ پیغمبر می فرماید زین السماوات والارضین. علی کیه؟ زینت آسمانیان و زمینیان است. این دختر چه جایگاهی دارد؟ این دختر جایگاهش زینت علی است. میخوای معرفت زینب کبرا بفهمی؟ اینجاست که عقل کمل بشر لنگ و حیران میماند. درباره شخصیت علی ابن ابی طالب که زمین و زمان دهانشان میچاید بخوان فضل علی رو بشمارند، جایگاه علی رو در خلقت معرفی بکنند، کسی که پیغمبر او را مایه زینت آسمان ها و زمین معرفی کرده، این دختر چه جایگاهی دارد که زینت علی قرار گرفت؟ زینت علی است. این در روایت دیگر می دیدم پیغمبر وقتی می خوان معرفی بکنند امیر مؤمنان رو، عالی ترین و بالاترین، شب 13 رجب پارسال عرض کردم، بزرگترین معجزه خاتم الانبیا قرآن نیست، طبق نص زیارتنامه‌ای که از رسول رسیده. برترین معجزه رسول الله قرآن نیست. برترین معجزه رسول الله، از امام باقر سوال شد چیست؟ امام باقر علیه السلام فرمودند علی ابن ابی طالب است. اگر برترین معجزه رسول الله خاتم انبیا که خدا هر چه داشت و نداشت بر دستان او قرار داد علی ابن ابی طالب است، بعد سوال کردند یا رسول الله اگر تشبیه بخواید بکنید علی مرتضی رو برای خودتون به چی تشبیه می‌فرمایید؟ فرمودند پیغمبر خاتم علی تاج سر من است. علی تاج سر من است، تاجن لرأسه. اگر علی ابن ابی طالب تاج سر رسول الله، زینب کجاست؟ زینب اون نگین درشتی است که وقتی تاج رو شاه روی سر می‌گذارد، درشت‌ترین نگینی که نماد تاجه، زینت اون تاجه، اون تاجی که خودش سر رسول الله، امین کائناته، خود او علی ابن ابی طالبه. اون در، اون گوهری که روی اون تاج تابناک می درخشد زینب کبراست. زینب میخوایم بشناسیم ما؟ بسم الله. این جایگاهش، این تولدشه، اون یادگار تولدش تکبیر بعد از سلام نمازه، این معرفیش توسط امیر مؤمنانه. افسوس که این دنیا ظرفیت نداشت و ندارد که این خانواده رو تحویل بگیرد. افسوس که ما بی‌معرفت تر از آن بودیم که اینها را خوب پذیرایی کنیم در این خرابه دنیا. جای اینها اینجا نیست که خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشی محتقین. اول سخن گفتم این زینب در خانه متولد شده و بزرگ شده که 6 ماهه آخر عمر رسول الله پیغمبر مأمور بود بعد از نزول آیه تطهیر هر روز صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا پشت در خانه‌ای که زینب توش متولد شده به ایستد، پیغمبر با تواضع بگوید السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله. زینب اهل این خانه است، اهل این خانه است. عرضم تمام، این دنیا ظرفیت و قابلیت ندارد برای این خاندان. در کوفه دخت علی تفسیر قرآن میگوید، علی ابن ابی طالب وارد شد، دخترم، شاگردانت رفتن؟ بله آقا جان. چه تفسیر میکردی برای اونها کلام الله را؟ کدام سوره؟ سوره مریم. کدام آیه دخترم؟ آیه نخست، بسم الله الرحمن الرحیم، کاف، یا ها؟ این آیه رو تفسیر میکردم. دخترم بگو ببینم معنای این آیه چیست؟ بابا جان من در مقابل شما حرف نمیزنم، شما باب علم رسول اللهید، همه قرآن شمایید، من سکوت میکنم شما بفرمایید. دخترم زینب کاف کنایه ایست، رمزی است بین خدا و رسولش وقتی میخواست ماجرای کرب و بلا را نقل کند. کا اشاره به کرب و بلا دارد. بی بی حالش دگرگون شد. حرف بعدی یا اشاره به قاتل حسین دارد. دخترم در مقابل چشمان تو، سر از بدن برادر تو، برادری رو که وقتی میخواستی به عقد پسر عمویت در بیایی، رو به تو کردم، گفتم دخترم شرطی نداری، مهریه، شیربها به قول ما، چیزی نمیخوای برا تو بگذارم، اشاره کردی پدر جان اختیار من دست توست، فقط یک شرط دارم، هر جا حسین میرود من هم آنجا باشم. شرط ضمن عقد زینب کبرا با پسر عموش عبدالله ابن جعفر تیار این بود. من شرطم، تنها شرطم، اگه عبدالله قبول میکنه من کنیزشم، اگه قبول نمیکنه من ازدواج نمیکنم بابا جان. عبدالله قبول کرد. ها هلاکت تو، حسین تو و فرزندان تو در صحرای کربلاست دخترم، همه این صحنه ها رو باید ببینی. اشک بی بی جاری شد. این بابا، این این کنایه از چه حرفی است؟ خدا در قرآن قرار داده دخترم آتش تو، آتش حسین و فرزندان حسین چند شبانه روز از آب هم محروم می کنند شما را. حسین تو با لب تشنه بین دو نهر آب سر از بدنش جدا می شود. ساد، بابا حرف ساد نشانه و نماد چیست؟ دخترم اون ساد تو هستی و صبری که باید بکنی در مصیبت حسین و پیام عاشورا رو رسالت توست که به دیگران منتقل بکنی. عرضم تمام، شب ولادت زینت آسمانیان علی ابن ابی طالب، کسی که او زینت علی است، چه گذشت بر این دختر؟ آنچه که نقل شده است، وقتی که برگشت به مدینه پس از عاشورا، وقتی وارد شد، عبدالله جعفر هی بین زنان نگاه می کند زینب کجاست، هر کسی رو نگاه می کند نه زینب نیست، نه این خانم نیست، این خانم نیست. یک مرتبه صدای او را به خود آورد، عبدالله حق داری دیگه زینب رو ببینی و نشناسی، آخه من داغ 72 آقا و آقازاده از یک صبح تا بعد از ظهر دیدم، من شاهد و ناظر بودم اون سری رو که پیغمبر می بوسید، روی نیزه ها 40 منزل همراهی کردم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، یا رب الحسین، به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه، بار الله ما را ببخش و بیامر اموات گذشتگان ذوی الحقوق علما صلحا شهدا امام شهدا، همه رو سر سفره رحمتت میزبان باش. گذشتگان ما، خود ما، ذوی الحقوق ما، همه رو در این شب رحمت و مغفرت مورد رحمت و مغفرت خود قرار بده. توفیق خدمتگزاری به دین و آیین و نظام و کشور عزیزمون رو سیر سایه مقام معظم رهبری به همه ما عنایت بفرما. عاقبت امر ما ختم به خیر بگردان. نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه تمام السلام.